راحت‌تر میتونن مطالب رو درک کنن و خیلی پذیرششون بالا میره.
بله.
اگر ما یه چیزی رو به صورت مستقیم بخوایم پند و نصیحت بچه بگیم، مسلما پس میزنه، ما که بزرگسالیم هم پس میزنیم.
بله.
اما اگر این از طریق شوخی و خنده و اغراق و اینها باشه، بچه بهتر این رو درک میکنه و راحت تر میپذیرتش. حالا در مورد این که ما این کتاب های طنز رو از زبانهای دیگه و از کشورهای دیگه میان ترجمه میکنیم به فارسی، خب مثلا این ذاتن کار بدی نیست، ماهیتا اون کار خوبیه، اما یه مسئله اینجا هست، مسئله اینه که فرهنگ ها با هم متفاوته.
بله بله.
و فرهنگی که من ایرانی دارم در مثلا فرهنگ انگلستان نمیتونه یه فرهنگ مورد پذیرشی باشه، یا فرهنگ اونا برد.
بله.
یا هر کشوری که دوستانی که اینا رو ترجمه میکنن باید حتما به این مسئله توجه کنن. صرفا یه چیزی که مثلا تولید خنده میکنه در بچه نمیتونه کار خوبی هم باشه، کار متناسبی با
بله.
برای اون باشه.
بله.
منتها مسئله اینه که نویسندگان در اون طرف رها هستن.
بله.
باید و نباید های ما رو ندارن، ما رها نیستیم، ما ابتدا در ذهن خودمون یه سانسور داریم.
بله.
یه دستگاه سانسور تو ذهن خودمون داریم که از ابتدا با همون دستگاه سانسور شروع میکنیم به تولید محتوا.
بله.
و بعد این محتوا که تولید میشه دوباره میره تحت به حال زیر نگاه ممیزان و دستگاهی که قرار این متن رو تایید بکنن، منتشر بکنن.
بله.
پس اون رهایی، من نمیگم اون رهایی الزاماً رهایی خوبی هست یا نیست، اصلا من
نه، در همون قدم اول همون اشاره تفاوت فرهنگ ها فکر میکنم اشاره به جا خوبیه.
آره، اون برای فرهنگ اونا شاید جا میفته، یعنی اون بچه در اون فرهنگ وقتی که اون کتاب یا اون متن رو میخونه میدونه یه شوخیه. مثلا
بله.
کارهای سیلورستان خیلی هممون میشناسیم خوب.
بله. بله.
این شوخی رو توی اون زبان مبدا کاملا قابل درکه، میفهمه بچه که الان مثلا این شخصیت که داره با دهان پر حرف میزنه و حرفاش اینجوری جویده جویده میشه و نمیشه فهمید، این یه شوخیه، میدونی این کار بده، کار خوبی نیست.
بله.
ولی ممکنه، ممکنه، دارم میگم ممکنه، گرچه که آقای رضیه مندی خیلی قشنگ ترجمه کردن کارهای بزرگسالی رو، ولی ممکنه در زبان مقصد این شوخیه در نیاد و
بله.
اینجا فکر کنه که نه این قضیه داره جدی میگیره، پس من میتونم با دهان پرم حرف بزنم.
بله.
موجب خنده دیگرانم بشم، خودم هم کیف کنم.
اصلا من یادمه که موقعی که این کلاس های زبان انگلیسی رو شرکت میکردیم، خب یه سری از کتاب هایی که بود و هنوز هم باید باشه و هست، مثلا کتاب های طنز بودش به زبان انگلیسی، من که هر کدوم رو میخوندم هیچ حتی لبخندم به لبم نمیومد و همیشه این فکر مثل نمیومد که واقعا اینها به این چیزا میخندن، این اصلا به این کجاش جوک میتونه باشه؟ جوک باید در زبان فارسی رو تجربه کرد تا آدم بفهمه واقعا جوک هست یا نه. خیلی اشاره خوبی.
چرا؟ به خاطر اینکه در ترجمه اون ظرافت‌های زبانی
هست. دقیقاً، هم ظرافت‌های زبانی و هم تفاوت‌های واقعاً فرهنگی. خب خانم یزدانی، سکوت شما داره طولانی میشه، خواهش میکنم. زنده باشین. در خدمت شما هستیم.
من خودم یکی از طرفداران پاراباقرص آثار ترجمه خوبم، چون ترجمه به هر حال یک سفری کرده و حالا حداقل برای یکی مثل من که خیلی اهل سفر نیست، تنبله، شاید ترجیح میده تو اون جای امن و دنج خونش بشینه، خب به یک سفر بی درد سر و پر هیجانه. و قطعاً ترجمه، البته کاش که این ترجمه دو سویه داشت، یعنی ما هم میتونستیم
بله.
آثارمون رو منتقل کنیم اونور، خب به هر حال یا نمیشه یا خیلی کند انجام میشه. اتفاق خوبیه، یک ارتباط، یک دری
بله.
برای ارتباط با خبر شدن از در واقع فرهنگ های دیگه، آدم
بله.
های دیگه، گسترش دید، همه اینها. ولی خب جایی ترجمه آفت میشه که به صرف دونستن یک محدوده ای از لغات و کلمات همه دست به ترجمه میزنن.
بله.
وگرنه چون خانم موسوی زاده از آقای رضی هیرمندی اسم بردن، مثلا یکی مثل آقای هیرمندی که فکر میکنم درخت بخشنده رو وقتی که از طبق فرمایش که من یه بار از خودشون شنیدم ترجمه کردن، من اون موقع یا به دنیا نیامده بودم یا تازه به دنیا آمده بودم، یعنی خب یک آدمی که از اون موقع حدود 45-6 سال حداقل شاید بیشتر دارن کار میکنن، هنوز هم دارن کار میکنن، خیلی گزیده کار هستن، با وسواس زیاد من با ایشون تعاملی داشتم، دوتا کتاب برای یکی از انتشارات ها در واقع مزاحمشون شدیم، ازشون گرفتیم به قدری با دقت فراوان. خب وقتی آقای قضیه هیرمندی میان انتخاب میکنن یک کتابی رو، میشه معرفی در واقع شخصیتی مثل شل سیلوستاین به ایران، معرفی کتاب های آقای گام به ایران که من نویسنده لذت میبرم، یاد میگیرم، با اصلا تبدیل به خاطره مشترک بین من و بچه هم میشه. از اون طرف خب کتاب سازی هایی که اتفاق میفته، کتاب هایی که خب از روی انیمیشن ها، خب واقعا این کتاب ها ادبیات نیست، شکل کتاب پیدا کرده، یا گاهی اوقات آثار خیلی خوب رو مترجمی که به هر حال هنوز فنون ترجمه رو به خوبی بلد نیست، زبان انگلیسی رو بلده ولی ترجمه تخصص با زبان بلد بودن فرق میکنه، انجام داده. ناشرهایی که با تعجیل یک کارایی میکنن، اون وقت یک موج زیادی و در واقع حجیمی از آثار ترجمه وارد ادبیات کودک میشه که هم به مخاطب لطمه میزنه، هم به بازار کتاب کودک لطمه میزنه، هم به من مؤلف لطمه میزنه و ما حاصلش خب اتفاقات قشنگی نیست. اما ترجمه اگر گزیده باشه، با وسواس انتخاب بشه، خوب انجام بشه، فوق‌العاده است.
نه خب ما اساساً بحث ترجمه رو از دیرباز، چه در کودک چه در نوجوان چه در علم، یعنی ترجمه یک پل دو سویه به درد بخوری هستش. اگر ترجمه نبود، نه امروزه ایران جایگاه فرهنگی و ادبیش در سطح جهان شناخته شده بود. خب ما میدونیم مثلا سعدی یکی از جهانی ترین شاعران جهانه، مثلا فقط مال ما نی، حافظ، فردوسی، مولانا، اینا همه همینطور هستن. و از اون سمت هم اگر نبود، خب ما با دنیای فکری، فلسفی، نمیدونم اندیشه های نوین جامعه شناسی هیچی آشنا نمی شدیم. اساسا ترجمه که بد نیست، ولی ترجمه بد خیلی آسیبش زیادتر از ترجمه نکردنه. خب به همینی که شما اشاره می فرمایید، مثلا استاد رضی هیرمندی خب می فرمایید واقعا بیش از 40 سال 50 سال داره کار میکنه، اما بعضی از آثار رو که من نگاه میکنم توی حوزه ادبیات کودک و نوجوان، خب سن مترجم هنوز به دو رقم هم بعضی موقع نرسه. البته نمیتونم، این ایراد نیست، تا خب ما شاید دروغ داشته همه مترجم های خوب امروز یه روزی هم به هر حال، ولی تو حوزه حساسیتی که قرار داره، به هر حال باید نوایت هایی که باید رعایت بشه، دیدگاه هایی که هستش، من فکر میکنم خب اینجا لطمه میزنه و این سیل عظیم ترجمه از اون ور و مظلومیت مؤلفان ما از این سمت، که فکر میکنم اتفاقا تو حوزه ادبیات کودک مؤلفان ما خیلی بهتر کار میکنن، کارکشته ترن، با دقت بیشتر، اونایی که واقعا کار میکنن. و وگرنه حالا مثلا یه حسنی ما داریم 50 ساله که دستمایه یه عالمه شعر کودکانه میشه، که ما بعضیاش رو تو فضای مجازی میبینیم خدای این نه شعر، نه موضوع داره، نه زبان داره، حتی الزاماً هر چیزی رو که شکسته بنویسن قرار نیست که شعر محسوب بشه. اینها آسیب هستش و اینو من از این جهت میگم.
حالا ما اگر که اومدیم سمت ترجمه، ولی برگردیم به موضوع برنامه، در واقع که خب زبان هست، تأثیر در واقع ادبیات بر زبان، ترجمه بد به زبان هم لطمه میزنه، چون که ترجمه بد گاهی اوقات فقط در واقع اون چیزی رو که مترجم خونده فقط برگردان میکنه، در واقع خب ترجمه واقعا یک هنره و بچه‌ای که به هر حال هنوز با متن‌های متعدد روبرو نشده، دانشش درباره زبان فارسی تکمیل نشده،
بله،
اون رو الگو قرار میده و در دراز مدت این نسل وقتی به عرصه برسن و بشن بزرگسالایی که حالا در مسندهای مختلف جامعه در واقع جاگیر بشن، زبانی که دارن باش محاوره میکنن، مینویسن، ارتباط برقرار میکنن، زبانی میشه که خب زبان سلیس و روان و به قاعده ای نیستش. اینم یکی از آسیبای ترجمه است. گفتم حالا برگردیم به موضوع برنامه.
خیلی خوبه. نه اساسا همه این موضوع ها مرتبط به هم هستند و در واقع حلقه های یک زنجیر هستن که ما رو به زبان و پایداری حمایت میکنن. خانم موسوی‌زاده، من یک نکته ای رو خوانده بودم، از صحت در واقع اجرایش دقیق اطلاع ندارم، ولی از چند منبع و از چند جای مختلف این موضوع رو شنیدم و از زبان یکی دو مترجم هم شنیدم، مترجم البته بزرگ سال بودن، که مثلا میگن چین خب میدونیم به خاطر اون مرام مکتب سیاسی که داشتن در گذشتهشون داستانهای علمی تخیلی و این گونه داستانها ممنوع بوده، هم نوشتنش هم ترجمهش. بعد چینی ها میان به این نتیجه میرسن که ما چجوریه که فناوری ساختمون مونتاژمون عالیه اما خلاقیت تولیدمون مثلا تولید کنندگان امریکایی نیست توی صنعت. گروهی جمع میشن میرن سیلیکون ولی و اونجا میبینن که تمام مدیران ارشد اونجا در واقع کسانی بودن که در کودکیشون داستانهای علمی تخیلی میخوندن و واقعا ما میبینیم که خیلی از چیزایی که ما در دوران کودکیمون در آثار ژول ورن میخوندیم امروز اصلا چیز عادیه، اصلا تخیل محسوب نمیشه، اصلا بعضیش کلاسیک هم شده، یعنی از تولیدش و استفادهش گذشته هیچی، تبدیل شده به یک موجود مثلا یک موضوع کلاسیک. من همیشه تو کلاسام به شاگردان میگم که ببینید وقتی مثلا داریم در مورد جمشید توضیح میدم یا درس میدم و هر وقت اسمش میاد میگم خب این پادشاهی که میگن گوی جادویی داشته و فلان اینا، اصلا رویای بشر همیشه داشتن یه گوی جادویی بوده که تا باهاش دوردستا رو ببینه و اینم هم همیشه نسبت میداد یا با جادوگران یا به پادشاهان خیلی قدرتمند. امروز این گوی رو که البته گوی نیست، صفحه صافی هستش در چند اینچ، همه بچه‌ها هم داره، همه ما یه گوشی همراهی داریم که همه جا رو میتونیم باهاش ببینیم، تازه اون چیزایی که جمشید بهش فکرم نمیکنه ما میتونیم جستجو هم بکنیم بخونیم ببینیم. این اتفاق افتاده. خب این جایگاه داستان و داستان تخیلیه. حالا چون خانم موسوی اشاره کرد به داستان‌های فانتزی، می‌خواستم ببینم این از این منظر چگونه هستش، تا کجاهاش مجازیم ما فکر کنیم، البته نمی‌خوایم قانون صادر بکنیم و مجوزی بدیم، ولی نگاهتون رو می‌خواستم بدونم. بله بله خواهش میکنم بفرمایید.
در مورد چین که فرمودید که خب چین یه فرهنگ بسیار غنی از اسطوره ها داره، اصلا نمیدونم خودشون اونها پر از رسم و آیین و اسطوره و افسانه و اینها هستن.
بله.
و عجیبه اگر که قطع ارتباط بخوان بکنن که نکردن، چون جشناشون و اینا مشخصه.
بله. بله.
که ارتباط خیلی تنگاتنگی دارن با این.
درست.
و خب مسلماً تخیل باعث ایجاد خلاقیت میشه دیگه. اتفاقا یکی از چیزهایی که من میخواستم در مورد تأثیر ادبیات کودک و نوجوان بر فرهنگ و فرهنگ مثلا بزرگسالی همین بچه‌هایی که بزرگ میشن و در آینده قرار این کشور رو بچرخونن همین بود. اینو میخواستم عرض کنم که واقعا اون چیزی که نکته مهمی که در پرورش ذهن و روح کودکان هست همین نیروی آفرینندگی هست، یعنی چیزی که متاسفانه در آموزش‌های رسمی، نهادهای رسمی ما بهش توجه نمیشه و گاهی حتی ممکنه بهش آسیب بزنن.
بله.
اون امر و نهی‌هایی که در آموزش‌های رسمی هست که نمیدونم قطعیت‌هایی که هست، فرض کنید مثلا در نقاشی حتما بگیم قاشید برده نمیدونم کوه قهوه‌ای فلان اینها.
بله.
و این که ما نذاریم بچه تخیل آزاد داشته باشه.
بله.
در واقع افسانه ها و اسطوره ها اینها یا همین شاهنامه که شما بهش اشاره کردید که کودکان امروز مثلا دارن یاد میگیرن و خیلی توجه ویژه‌ای داره به شاهنامه خانی و اینها میشه که حالا در مورد اینم صحبت خواهم کرد.
بله.
اینها باعث ایجاد خلاقیت در کودک میشه. مثلا انواع دیوهایی که ما در شاهنامه داریم، این دیوها خیلی بامزه. یعنی مثلا هر کدومشون مثلا نمیدونم یکیشون خیلی میتونه سریع بدوه، یکیشون نمیدونم هر کاری بهش میگی برعکسش رو انجام میده، مثل اون دیوی که داشتیم توی کلا قرمزی.
بله.
و خیلی از رفتارهایی که این دیوها دارن خودش بانمکی اصلا ایجاد خلاقیت میکنه در ذهن.
بله.
منتها شرطش اینه که ما اینها رو همونطور که عرض کردم بیاییم بازنویسی کنیم، بازسازی کنیم برای کودک. خب خدا رو شکر این توجه‌های ویژه در سال‌های اخیر به شاهنامه شده و داره میشه همچنان. به جای اینکه ما بیایم مثلا، نمیگم به جای اون، نه این جمله رو پس میگیرم، ما مثلا شرکو داریم نمیدونم دنیاهایی که دارن کارخانه های انیمیشن سازی، کارگاه های انیمیشن سازی دنیا دارن انیمیشن های تولید میکنن با دیوهای امروزی، با قولهای با نمک امروزی، ما میتونیم این کار انجام بدیم و خوشبختانه شروع شده این کار. ما میتونیم دیوهای وطنی خودمون رو بسازیم، قولهای با نمک امروزی خودمون رو بسازیم و این واقعا اثر خوبی داره روی ذهن کودک، به خاطر اینکه و هر چقدر ما این قدرت تخیل و این آفرینندگی رو در بچه ها تقویت بکنیم، این باعث رشد خلاقیت در اونها میشه. یعنی بچه که به سن بلوغ میرسه و اون خلاقیت درش رشد پیدا کرده، در اون دوران متناقض عجیبی که کودک داره و واقعا در روحش اتفاقات عجیبی میفته، حالا علاقه به جسمش، این میتونه در بین این موقعیت‌های متناقض راه خودش رو پیدا کنه، میتونه راه جدیدی حتی کشف کنه. مثلا کسی که ریاضی رو خوب یاد میگیره میتونه برای هر مسئله‌ای چند تا راه حل پیدا بکنه. معلم مثلا شاید بیاد به یه بچه فقط یه راه حل رو نشون بده، بگه این مسئله هست، نمی‌دونم این اینجوری این اینجوری، و مسئله رو برای بچه مطرح بکنه و یه راه حل هم جلوش بذاره. این میشه ادبیات رسمی، این میشه آموزش رسمی، این میشه رسانه رسمی. اما اگر که همین معلم از کودک بخواد که بگه این مسئله این راه حل، اما تو براش راه حل های دیگه هم میتونی پیدا کنی، این میشه آموزش غیر رسمی، این میشه آموزش خلاقانه. و من اینجوری خلاقیت اون بچه رو پرورش میدم. اگر ما در ادبیات کودکمون بتونیم این کار رو بکنیم، که متاسفانه این کار کم اتفاق میفته در ادبیات کودک، مثلا ما در جشنواره ها که گاهی هستیم و گاهی نیستیم، کتاب ها که میاد شاهدیم که از این کتاب هایی که میاد در طول یک سال یا در طول دو سال که قرار کارشناسی و داوری بشن، 80% در همون دور اول ریزش میکنه. چرا؟ به خاطر اینکه این ادبیات ادبیاتی نیست که مناسب کودک باشه. این یه بزرگسال این رو نوشته، منم بزرگسالم که دارم ادبیات کودک می‌نویسم، منظورم با نگاه بزرگسال این ادبیات نوشته، خودشو همقد کودک نکرده، دنیای کودک رو نمی‌شناسه، نمی‌تونه از زاویه دیده یه بچه دنیا رو ببینه. و این همون ادبیات بازاری میشه متأسفانه، کتاب‌های زرد میشه که زیادن، خیلی زیادن، به خاطر اینکه تولیدشون اقتصادیه، به خاطر اینکه خیلی راحت‌تره و دلیلش اینه که بازار بهتری داره. یعنی کودک وقتی که دستش رو دست مادره، و این نکته خیلی خیلی نکته مهمیه، مادر ما آگاه باشه، مربی ما آگاه باشه، دستش رو دست مادره میره نمایشگاه کتاب کودک که حالا خب چند سال برگزار نمیشه، یا میره تو بازار، اولین چیزی که توجهش رو جلب میکنه تصاویر آشناییه که در ذهن شکل گرفت از طریق کارتون ها، از طریق چیزهایی که قبلا دیده. و والد یا مربی آگاهی که میتونه برای بچه کتاب درست رو انتخاب بکنه. در مورد اون نکته هم که عرض کردم، بعدا خدمتتون عرض میکنم، در مورد شاهنامه خوانی کودکان و دکلماسیونشون و اینها، الان در رسانه های مجازی خیلی زیاد شده و من واقعا اینو نمیپسندم. اینکه ما یه کودک رو وادار بکنیم در کودکی بزرگسالی کنه و ادای بزرگترها رو در بیاره، این اصلا خوب نیست. ما نباید دنیای کودکی بچه رو ازش بگیریم. کودک باید کودکی کنه، کودک باید شعر کودک بخونه، باهاش ریتم بگیره، باهاش شادی کنه، باهاش ارتباط برقرار کنه، خودش رو بتونه جای شخصیت‌های اون متن یا اون شعر بذاره، باهاشون اون راه رو طی بکنه. اما وقتی که ادبیات بزرگسال رو ما به کودک به زور بهش میدیم، یا اصلا به میل بهش میدیم و میگیم این رو تقلید کن، این بچه میشه یه طوطی متاسفانه و این اصلا خوب نیست، براش آسیب‌های جدی میشه.
بله، من خودم هم همین نظر رو دارم. در ابتدا فکر میکنم خوبه، خیلی چیز هست، ولی خب بعدن که عمیق‌تر به این موضوع نگاه کردم، این ذهنیت برام ایجاد شد که خب ما خیلی این کار رو میکنیم. اساسا نمیدونم، خانواده‌های ما یه مقداری بی‌دقت هستن، چون من کارم تدریس هستش در مقاطعی، البته دانش آموزان سال 12 و دانشگاهی ها و دانشجویان در واقع، این رو میبینم که خانواده‌ها همواره پسندهای خودشون یا شکستهای خودشون رو تحمیل دارن میکنن به بچه‌ها و دوست دارن اون چیزهایی که این ور خودشون نشدن عموماً نه حالا همیشه بگیم مطلق باشه، ولی خب واقعا متاسفانه اینجوری هست. در انتخاب رشته‌هاشون میبینی که همیشه کلاس‌های تجربی توی مدارس پر و پیمون، مثلا 3 کلاس تجربی داره یه مدرسه، 1 کلاس نصف نیمه ریاضی و هیچ کلاس انسانی که پایه فرهنگی جامعه در واقع شاید در دست علوم انسانی باشه. شاید که نه، حتما همینطور هستش. در حوزه ادبیات هم همینطور. ما خب به بچه ها یا زور میکنیم که برن روباتیک کار کنن که من تا هنوز نفهمم چرتکه یاد بگیرن ربات مثلا کلاساشو شرکت کنم، و کلاس زبان فرانسه برن، زبان انگلیسی برن که هنوز فارسی خوب حرف نمیزنن.
دغدغه دیده شدن، دغدغه دیده شدن ما رو کشته.
بله واقعا همینطوره. حالا این متاسفانه اینطوری خواهیم یاد دیگه. زمان ما تقریبا رو به پایانه، ما حدودا 3-4 دقیقه دیگه وقت نداریم که یک جنبندی شما بکنید و یک جنبندی پایانی هم خانم موسوی زاده داشته باشن، اگرچه بحث انقدر جذابه که من خودم دلم نمیاد که رهاش کنیم. مهم و جذاب.
بله، من فقط استناد کنم به فرمایش آخر شما، این که حالا بچه ها در واقع وسیله‌ای میشن برای اینکه پدر مادرها به خواسته های خودشون که حالا یا علاقمندیاشون علاقمندی ادامه پیدا کنه یا نرسیدن برسن. خب من خودم مادر 2 بچه هستم، به هر حال میدونیم این حس چیه وقتی که آدم دلش میاد بچه خودش رو در بهترین جایگاه ببینه. ولی ما یادمون میره که این بچه یک فرد کاملا مستقله، درست حال تو یک سنیه که ما باید کمکش کنیم درباره خیلی چیزای ابتدایی شاید به ما نیاز داشته باشه، ولی رسالت ما با عنوان پدر مادر اینه که بچه رو به عنوان یک شخص مستقل تربیت بکنیم، آمادش بکنیم که خودش رو پیدا کنه، هویت مستقل خودش رو سوای ما داشته باشه. اگر که با این دید نگاه بکنیم، اون وقت کودک ابزاری نمیشه برای اینکه من مادر بخوام که با در واقع یاد دادن اون به چیزی که حالا نیازش نیست یا علاقه مندیش نیست، متناسب سنش نیست و تو مهمونی این طرف و اون طرف حالا عرضه کردنش، نمایش دادنش یا پوز دادنش، کارنامه تو بیار فلان کارو بکن و همه اینها.
بچه 3 جلسه کلاس موسیقی میره توی مهمونی 30 نفره ازش میخوایم که یه آهنگ بزن. شاید یه استادم معذب بشه. حالا چه برسه کودک.
بله، ما کودک رو یعنی یکی از دغدغه های ادبیات کودک اینه که کودک رو به عنوان یک فرد مستقل ببینه. کودک امروز، کودک ابزاری در دست من بزرگتر نباشه، چه از نظر اقتصادی، چه از نظر حالا نکات روانشناسی، چه از نظر معنوی.
بله.
و اگر که این اتفاق بیفته، هم تو ادبیات کودک اتفاق خوب میفته، هم در تمام عالم کودک ایشالله.
امیدوارم اینطور باشه و اینطور بشه. من از استاد محمودزاده عزیز میخوام که این بحث ما داشته باشیم بازم، چون بحث ارزشمندیه. فکر میکنم یکی پایه هایی هستش که حیف اینجا رهاش بکنیم و انشالله بتونیم باز همینو داشته باشیم با همین جمع و دوستان دیگه ای هم اگر به ما اضافه بشن که عالی، چون واقعا حیفه و خیلی مهم هستش. چون حالا باید برسیم به شناخت این موضوع که چه آسیب‌هایی در روان و زبان ما ایجاد میکنه سهل‌انگاری در ادبیات کودک و نوجوان، و این موضوع رو حالا هم آسیب‌ها رو بشناسیم هم راهکارهایی اگر بفهمیم و ارائه بدیم. خانم موسوی‌زاده در خدمت شما هستیم با عنوان کلام آخر.
خواهش میکنم، من هم خیلی کوتاه عرض کنم که خواهش بزرگ من از تمام خانواده ها، رسانه ها و نهادهای آموزش رسمی و غیر رسمی اینه که بگذارید بچه ها بازی کنن.
بله.
خواهش میکنم بذارید بچه ها بازی کنن.
بله.
بچه ها با بازی رشد میکنن. بازی در طبیعت، به خصوص در طبیعت. من. و اگر امکانش کمه که در طبیعت بازی کنن، در خانه با اونها بازی کنید، بازی ها رو بیافرینید. بازی های از قبل آماده شده به درد نمی خورن یا کمتر به درد می خورن. بزرگترین چیزی که به بچه درست آموزش میده همه چیز رو بازیه، و من. از طریق بازی حتی اگر می خواهید برای اون کتاب بخونید، آموزش بدید، هر چیزی رو می خواهید به بچه منتقل بکنید، از طریق بازی این کار رو انجام بدید. و در مورد اهمیت ادبیات کودک و نوجوان هم اینو عرض می کنم، به خاطر اینکه بعضی از بزرگواران هستن که با ادبیات کودک مخالفت میکنن و بعضی اون رو به اصطلاح میگن که به ادبیات کودک نیازی نداریم ما و همین ادبیات بزرگسال برای کودکان هم کفایت میکنه. اینو عرض میکنم که ما اگر ادبیات ویژه کودکان نداشته باشیم، طبیعتاً بچه‌ها از رسانه‌ها خوراک روحی بزرگسالان رو دریافت می‌کنن و این باعث میشه که کودک کودکی نکنه.
بله.
شنیدن و دیدن و خوندن آثار مناسب بزرگسال آسیب جبران ناپذیری به بچه‌ها می‌زنه. و بله. ما اگر بخوایم آثاری مناسب کودکان داشته باشیم، حالا چه دیداری باشه، چه شنیداری باشه، چه خواندنی، نیاز به متن داریم و این متن رو ادبیات مناسب کودک تامین می‌کنه. پس به ادبیات کودک احترام بذاریم و باید تبدیل به دغدغه همه ما بشه، برای اینکه کودکانی خلاق، جستجوگر و با جسارت داشته باشیم که بتونن بگن نه در شرایطی که نیاز هست، بگن نه و بله قربانگو نباشن.
بله بسیار سپاسگزارم و امیدوارم که به هر حال ما برنده بودن رو با خوشبخت بودن اشتباه نگیریم و بچه هامون رو به جای اینکه فقط بخوایم برنده یک عرصه‌ای باشن و به زور چیزهایی یاد بگیرن که ظاهرا برنده باشن، خوشبختی رو بتونیم به بچه هامون و به خودمون هم یاد بگیریم خیلی مهمه، اشتباه نکنیم. سپاسگزار هستم خانم موسوی‌زاده.
من هم سپاسگزارم از دعوتشون.
زنده باد. امیدوارم که در برنامه دیگر به زودی باز هم در خدمت شما باشیم و سپاسگزار هستم از شما خانم یزدانی گرانقدر. شما هم کلام آخر رو بفرمایید.
منم تشکر میکنم. بله، بحث ادبیات کودک دغدغه ما هست، هر چقدر دربارش حرف بزنیم بی پایانه و شاید جان کلامو نتونیم بگیم، اما من خوشحالم که اینجا در خدمتتون بودیم. امیدوارم که پرداختن به ادبیات کودک توی رسانه ها به طور عام خیلی بیشتر بشه، جاش خیلی خالیه.
حتما.
ممنون از شما، خسته نباشید.
سپاسگزار هستم. شنوندگان محترم، گفتگوی بنده رو شنیدیم با دو کارشناس محترم، سرکار خانم معصومه یزدانی، نویسنده کودک و نوجوان، سردبیر ماهنامه خردسال قلک و فیلمنامه نویس، و سرکار خانم سعیده موسوی زاده، شاعر و نویسنده کودک، طنز پرداز و دبیر سرویس طنز مجله رشد. سپاسگزار هستم. همراه ما باشید با بخش‌های دیگر برنامه از پارسی تا فارسی از رادیو گفتگو.
یادنامه.
و یادنامه، بخشی که مفتخر هستیم همیشه به داشتن این بخش در برنامه از پارسی تا فارسی، که در این بخش با افتخار در خدمت پژوهشگران، نویسندگان و بزرگان اهل علم و فرهنگ و ادب و زبان هستیم و به قول سعدی، چو خواهی که نامت بود جاودان، مکن نام نیک بزرگان نهان. مفتخر هستم در این بخش معرفی کنم جناب دکتر سید امیر اکرمی، عضو هیئت علمی پژوهشکده حکمت معاصر، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و عضو شورای علمی مؤسسه سروش مولانا و عناوین دیگری که امیدوارم خود جناب استاد به ما بفرمایند. جناب استاد، درود بر شما.
درود و سلام خدمت شما و همینطور شنوندگان محترم برنامه خوب شما. برای شما و همه عزیزان آرزوی تندرستی و شادکامی دارم.
بسیار سپاسگزارم. خرسندیم که در خدمت شما هستیم و امیدوارم که تندرست و شادکام باشین. خب جناب دکتر، بفرمایید که در واقع شنوندگان ما بیشتر با شما آشنا بشن. ما همیشه ترجیح میدیم در این بخش خود استاد محترم معرف خودشون باشن برای ما.
بله، متشکرم از فرصتی که در اختیار من هست. من در سال 1341 در شهر همدان به دنیا اومدم.
بله.
تا پایان تحصیلات دبیرستانی در همون شهر بودم. و سپس به تهران اومدم برای ادامه تحصیلات و با وجود اینکه در یک مرحله هم در رشته پزشکی قبول شده بودم، اما دیگه در مرحله دوم شرکت نکردم چون در دانشکده الهیات و معارف اسلامی